بتونه روزه هم بگیره؟ گفتم شما مقلد کدوم مرجع تقلید هستی؟ گفت من از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقلید میکنم. گفتم پاسخ حضرت آقا به سوال شما اینه که داشتن دو یا سه وطن بالفعل اشکالی نداره، به این صورت که در هر کدوم خونه و زندگی داشته باشید و تصمیم بگیرید برای همیشه یا سالیان متمادی سالی 3-4 ماه در اون مکانها زندگی کنید. اما داشتن بیشتر از 3 وطن شرعی بالفعل اشکال داره. پس به فتوای حضرت آقا مقلدهای ایشون میتونن تا 3 وطن شرعی داشته باشند. ارادتمند.
ساعت 15 هست، رادیو معارف رو میشنوید و اکنون برنامه دین و زندگی رو به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میکنیم. موضوع شناسی احکام فقهی بحث این برنامه است.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان ما در برنامه دین و زندگی. ما مسلمان ها معتقدیم که اسلام برترین و کاملترین دین در میان همه ادیانه و برای تمام زوایای زندگی انسان از لحظه خلقت تا بعد از مرگ برنامه دقیق داره که این برنامه ها در طی گذشت زمان و تغییر و تحولات زندگی و پیشرفت علم و تکنولوژی تغییر نمی کنه و از بین نمی ره، بلکه دین اسلام و مذهب تشیع به دلیل پویایی فقه احکامش همیشه تازه و بروز خواهد بود. خب اسلامی که برای تمام طول عمر انسان دارای احکام شرعیه، آیا قبل از تولد هم حکم و برنامه‌ای داره؟ یعنی وقتی که انسان هنوز به دنیا نیومده و در مرحله جنینی هست، آیا احکام خاصی برای اون وجود داره؟ مثلا زمان دمیده شدن روح کی هست و آیا احکام الهی بعد از اینکه روح به جنین دمیده میشه و در واقع حکم انسان رو پیدا کرد بهش تعلق میگیره یا قبل از اون هم حکمی داره؟ اصلا مراحل جنینی چه تفاوتی با هم دارن و از کی میتونیم به اون موجودی که در رحم مادر قرار داره بگیم جنین؟ پس همونطور که دیدین، همین موجود کوچکی که به نظر ما فقط یک جنین ساده بوده، خودش یکی از موضوعات فقهیه که برای به دست آوردن احکام اون باید موضوعش به درستی شناخته بشه و ما توی این برنامه قراره این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم تا با احکامش بهتر آشنا بشیم. به همین خاطر دعوت کردیم از اساتید و پژوهشگرانی که در این زمینه کار کردن و موضوع رو به درستی میشناسن و قراره برای ما هم تبیین کنن. مثل همیشه در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح زاده هستیم، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی که در برنامه خودشون حضور پیدا کردن. حاج فلاح‌زاده خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عوامل تهیه این برنامه، به ویژه مهمان عزیز و گرامی برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نصرالله نیا، و در ادامه برنامه در خدمت ایشون و شنوندگان محترم خواهیم بود انشاءالله.
ممنون از شما جای فلاح زاده. همونطور که متوجه شدید، مهمان دیگر برنامه امروز ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی نصرالله نیا هستند، دبیر گروه پزشکی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و پژوهشگر پژوهش موضوع شناسی جنین. حاجی نصرالله نیا خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و حضرت استاد فلاح‌زاده و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
ممنون از شما، مجدداً خوش آمد عرض می‌کنم خدمت هر دو سرور ارجمند. آقای فلاح‌زاده، برای شروع بحث برای ما بفرمایید، با توجه به اینکه بحث از موضوع شناسی جنین هست، از نظر لغوی و اصطلاحی جنین به چه معناست و چرا به کودکی که در شکم مادر هست، در رحم مادر هست، جنین گفته میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. موضوع جنین از جمله موضوعاتی است که هم در آیات متعدد قرآن، هم از اصل جنین و مراحل شکل‌گیری اون و حتی نهایت به اصطلاح دمیدن روح و زنده شدن آن صحبت شده است و در احکام فقهی هم به مسائل بسیار زیادی برمیخوریم که مربوط به همین جنین یا مراحل مختلف جنین هست. اما از نظر لغت جنین به معنای شیء ناپیدا و دور از حس است، یعنی برای انسان محسوس نیست، حسش نمی کنه. و اتفاقا خود این عبارت در جاهای دیگر هم غیر از بحث جنین این لغت به کار رفته است. از جمله آیه شریفه 76 سوره انعام می خونیم: فلما جن علیه اللیل را کوکبا، وقتی که تاریکی شب فرا گرفت و دیگه چیزها ناپیدا هست، حضرت ابراهیم خلیل علیه و علی نبینا و آله السلام ستاره رو در آسمان دید. حالا اون ادامه آیات رو فعلا کار نداریم، مقصود همین کلمه جنه هست، یعنی شب پرده سیاهی رو خلاصه پوشان، چیزها دیگه پیدا نیست. و حتی در آیه دیگری میخونیم اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، زمانی که شما جنین هایی بودید، یعنی دور از دیدگان بشر و دسترسی و حس بشر، در شکمهای مادرانتون. و به سپر هم مجنه میگن، چون که انسان رو میپوشونه و انسان رو حفظ میکنه از ضربات دشمن. و جنت هم باز از همین ریشه هست، چون ریشه لغوی جنین از جنه هست که جنت هم باز از همون گرفته شده است، چون جنت به هر حال پوشیده از درختان هست و اونقدر به هر حال سبزه و درخت هست که خود زمین به معنای پیدا نیست. به جن هم جن میگن، چون که اونم پوشیده از نگاه ما و دیده ماست و ما او رو معمولا نمیبینیم به طور متعارف. این از نظر لغت. اما از نظر اصطلاحی که جنین الان موضوع بحث ماست، چون که مدت زمانی که به هر حال نطفه منعقد شده از تا روح دمیده میشه و کامل میشه و زمان تولدش میرسد، ما این کودک رو نمیبینیم. این الان موجودی است، به هر حال یه زمانی مثلا موجود زنده است، من مثل ماست، ولی از نظر جسه کوچک و از نظر محیط زندگی هم در یه محیط پنهان و ناپیدایی، به همین خاطر بهش جنین گفته می شود.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. اما آقای نصراللهی‌نیا، اگر ممکنه به طور خلاصه برای ما مراحل جنین از دیدگاه قرآن و روایت رو بفهمید و بفهمید که چه نام داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مراحل جنین در قرآن کریم به صورت اجمال بیان شده است و مطابق آیه‌ای که جناب استاد قرائت کردند در سوره مبارکه مؤمنون، یکی از سوره هایی است که مراحل جنین رو به صورت کامل آورده، یعنی از مرحله نطفه شروع کرده، بعد علقه، بعد مضغه، بعد مرحله عظم و بعد مرحله لحم یا کسوت لحمی و سرانجام مرحله انشاء خلق که در آیات دیگر از اون تعبیر شده ثم سواه و نفخ فیه من روحه. این اجمالی است که در قرآن شریف اومده و اشاره فقط به نامگذاری این مراحل کرده. اما اینکه این مراحل چه زمان و چه موقعی از یک مرحله به مرحله دیگری میریم مشخص نشده، با چه کیفیتی مشخص نشده. در روایات شریف اهل بیت علیهم السلام با رویکرد تفصیلی و توضیحات بیشتری به این مقوله مراحل جنین پرداخته شده و همون مراحلی که در قرآن شریف آمده رو در روایات ما هم به لحاظ زمانی و در برخی از موارد هم به لحاظ شاخصهای زیستی و به تعبیر امروزه بیولوژیک اون کیفیت هر مرحله رو برای ما بیان کردن. به عنوان نمونه مرحله نطفه رو گفتن مرحله ایست که 40 روز طول میکشه از بعد از این که لقاح صورت میگیره در رحم مادر. این مرحله از زمان تولید سلول تخم 40 روز اسم اون مرحله رو میذارن مرحله نطفه. 40 روز دیگر که بگذره و مجموعاً 80 روز بشه به اون مرحله مرحله علقه میگن. در 40 روز سوم ما مضغه رو داریم، تا اینجا 120 روز تکمیل میشه. مرحله عظام و لحم هم در ذیل این 120 روز تعریف خواهد شد. بعد از این 120 روز به مرحله مهم و تأثیرگذار نفخ روح یا ولوج روح یا حلول روح یا به تعبیر قرآن انشاء خلق میرسیم که در روایات بعضن تصریح شده و در برخی از روایات به کنایه اومده که در ادامه اینها رو بیان خواهم کرد. به عنوان مثال در برخی از روایات به صراحت اومده که مثلا اگر تمام شد 4 ماه نفخ روح انجام می شود. در برخی از روایات این تعبیر اول قرآن رو آورده که انشاء خلق در بعد از 4 ماهگی انجام می شود. برخی از روایات دیگری که حالا کمتر به اینها پرداخته شده با تعبیرات کنایی به مسئله ولوج روح یا حلول روح یا حیات جنین پرداختن. مثلا در برخی از روایات اومده جنین وقتی در این تطورات و طی مراحل خلقت به یک سرانجامی میرسه و یک تکامل میرسه، ملکین خلاقین یعنی اون دو فرشته صورتگر میان و تقدیرات و اون آجال و اون مسائلی که این جنین در پیش رو داره رو براش می نویسند. برخی از محققین مباحث موضوع شناسی فقهی جنین این تعبیر و اشاره به همون مرحله حلول روح می دونن. میگن لابد جنین به یک مرحله رسیده و اون مرحله از مراحل دیگه متفاوت تره که خدای متعال از طریق این دو فرشته اومده و این مراحل مهم رو میخواد تازه از اینجا به بعد برای او رقم بزنه.
ممنون از شما. یه سوالی هم خوبه که پاسخش داده بشه، این که آیا این مراحلی که فرمودید که در قرآن و روایات آمده از نظر پزشکی هم مورد تاییده؟ یعنی این تفاوت‌هایی که وجود داره در علم پزشکی هم اینها رو تایید کردن و تفاوت خاصی توی اون نطفه و جنین و اینها اتفاق میفته؟ حتی تعداد روزهایی که فرمودید، یعنی این 40 روز که فرمودید، از نظر پزشکی هم همین تعداد روزها در واقع این تفاوت‌ها ایجاد میشه؟
این شاخصه ها و زمان بندی هایی که در به خصوص در روایات وارد شده ویژه خود روایات هست، یعنی در متون دینی ما این گونه وارد شده. در مباحث جنین شناسی و علم پزشکی ما روند رشد جنین رو حتی روزانه داریم. در برخی از موارد مثلا حتی به ساعت هم این رو میگن. به طور مرسوم مثلا در ماه اول جنین اینقدر حجم داره. در موضوع شناسی جنینی در علم پزشکی مراحل ماهانه جنین مشخص شده، حجم جنین، وزن جنین، اون طول جنین که یک شاخصه خاصی داره در علم پزشکی یا حالا سونوگرافی یا اینها یک وادی و یک فرمول دیگری رو طی می‌کنن در بحث جنین شناسی. و این که بخواهیم بگیم کاملا این همون راهی رو یا همون بازه ها و همون شاخصه هایی که روایات به ما داده، به ظاهر اینها دو مسیر جداگانه هستن. یعنی علم جنین شناسی رشد روزانه جنین رو گفته در روایات ما گفته من این مرحله رو 40 روز اول رو اسمشو میذارم نطفه،
درست.
40 روز دوم اسمشو دارم علقه و همینطور 40 روز سوم و الی آخر. اما در برخی از روایات حتی این شاخصه های زیستی رو هم بیان شده که تا حدودی مطابقت با علم پزشکی داره. در نهایت ما اینگونه نتیجه گیری میکنیم که علم پزشکی منافاتی نداره، زمان بندی علم پزشکی با اون چیزی که روایات اهل بیت علیهم السلام بیان کردن، چون روایات یک مسیر دیگری رو میرن، یک شاخصه دیگر رو میرن، علم پزشکی یک مسیر دیگه، یک تعریف دیگری رو داره. در این 3 تا 40 روز و یا این 4 ماهی که از زمان انعقاد سلول تخم اون هسته اول جنین شکل میگیره، اتفاقاتی در خلقت و جسم جنین هم میفته، به نحوی که در روایات میگن اون 40 روز اول شبیه خامه غلیظه هست. این تعابیر در روایات وجود داره. و 40 روز دوم که علقه هست مثل پاره خون در که اینها رو برخی از اهل فن و اساتید حوزه فقه پزشکی اینها رو تعبیر به نگاه عرفی مردم میکنن که مردم اون موقع در صدر اسلام وقتی جنین در این زمانهای خاص دفع میشد و یا سقط و اسقاط میشد چنین اجسامی رو مشاهده میکردن که بافتش رو حالا یا ظاهرش رو بیان میکردن. بله امروزه میگن که حتی در کمتر از 4 ماهی، حتی در 80 روز و حوالی این روزها ما یک انسان کوچک، یک آدم کوچک، یک عروسک کوچک در داخل رحم مادر رو میتونیم مشاهده کنیم. و خب جنینی که دفن میشه حتما زوایا و احشا و اضافات دیگر رو هم داره که اون ممکنه به راحتی مثلا پیدا نباشه، لذا این منافاتی نداره که علم پزشکی بگه من در 80 روزی، در 100 روزه مثلا کمتر یک انسان کوچک رو میبینم. ولی در روایت اشاره نشده، در روایات نخواسته بگه که حتما همچشتی وجود نداره، یعنی نافی هم دیگه نیستن.
ممنون از شما جای نصرالله نیا. با اجازتون یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمتتون باشیم.
این تحریر محل بحث سهم تعیین کننده در تحقیق داره. کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره. سرشان است که موضوع محل بحث یه واقعیت است. این واقعیت تو عالم تنها نیست، ما موجود معطل نداریم. اگر یه واقعیتی برای ما روشن شد لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی، موضوع شناسی جنین. حاجی فلاح‌زاده بفهمید که آیا موضوع جنین که قطعا در احکام دینی جایگاه ویژه‌ای هم داره و احکام فقهی زیادی بر اون مترتبه، یک موضوع عرفی غیر مستنبط است یا از موضوعات مستنبطه شریعه و شناختش به عهده فقیه؟
با توجه به بیانات جناب آقای نصرالله نیا که هم اشاره کردن به آیات قرآن و روایاتی که عمدتاً هم شرح همین آیات هست و توضیحاتی که اهمیت ها فرمودن، خب مشخص میشه که شارع مقدس نسبت به این موضوع نظر داره.
درست.
بنابراین هر موضوعی که در فقه مطرح میشه که شارع مقدس خلاصه نسبت به اون نظر داره، یا اینکه جعل اصطلاح و موضوع کرده است یا تصرف کرده است، هر حال اگرم معنای لغوی دیگه ای داشته در مورد خاصی به کار برده است، ما این رو میگیم جز موضوعات مستنبطه هست. یعنی باید فقیه بره سراغ آیات و روایات ببینه که شارع مقدس مقصودش از جنین چیست، یک. دو، مراحلی هم که ذکر شده باز شارع مقدس نظر داره، همچنان که جناب آقای نصرالله نیا هم اشاره فرمودن. نگاه کنید، خب قرآن صریح آمده این مراحل رو ذکر کرده و اسم گذاری کرده.
بله.
شاید آنچه که دانش پزشکی تا حالا بهش رسیده است در اسم گذاری و مرحله بندی با اون چی که در قرآن اومده تفاوت داره. اما اگر واقعیت برن مراجعه کنن شاید اونها هم به همین اسامی برسن، چون که در روایات هم که شرح اینها هست و زمان مشخص کرده است متفاوته. ما روایت 40 روز 40 روز داریم، روایت 30 روز 30 روز هم داریم، ولذا این اسامی که گذاشته شده است به عنوان اسم هر مرحله است که خداوند تبارک و تعالی به کار برده است. حالا ممکنه اونا اسامی دیگه ای به کار ببرن، اما این مراحل هست. نکته بعدی این که مهمترین مرحله همون مرحله نهایی است که ولوج روحه و محط اختلاف و نظر و این هاست. و یه مسئله دیگه هم اشاره کنیم، توضیح این بحث این که آیا این جز موضوعات مستنبته هست یا موضوعات عرفی هست. این گونه نیست که قبل از اینکه مثلا قرآن نازل بشود و پیامبر خاتم مبعوث بشوند و روایات به دست ما برسند، افراد و انسان ها مسئله جنین رو نمی فهمیدن چی هست. نه. چون اصلا لغت قبل از اسلام هم اینجوری عرب ها خلاصه معنا کردن دیگه.
بله.
و ما به بعضیش اشاره کردیم، بنابراین اجمالا معنا رو می فهمیدن. اما اون چی که ما میخوام روش احکام فقهی برش بار کنیم دونه دونه، این بله جز موضوعات مستنبته هست، مخصوصا این که مراحل، چون که انشاءالله بعد در موارد فقهیش ما اشاره خواهیم کرد که اگر مثلا جنینی اسقاط شده و مرحله چی بوده، از مضغه بوده، با علقه فرق میکنه، این مرحله ها خیلی مهمه، لذا شناخت اونها حتما باید مراجعه بشود به متون وحیانی و همچنین روایی تا ما بفهمیم که نظر شارع مقدس نسبت این مراحل چیست، تا اون احکام فقهی برش بار بشه و حکم بشود و افراد به وظیفه‌شون عمل کنند.
ممنون از شما جای خلاصده. مواجهه نصرالدینی همونطور که چند بار هم اشاره شد بین بحث، در واقع نکته مهم و قابل تأمل و بحث برانگیز موضوع جنین بحث ولوج روح هست. بفهمید که دقیقا این زمان دمیده شدن روح چه وقتیه و اصلا چه فرقی بین زنده بودن و زنده شدن هست، چون الان خب قطعا افرادی هستن که معتقدن قبل از 4 ماه هم اون جنین زنده است. چه تفاوتی داره اون زنده بودن قبل از دمیده شدن روح و این زنده شدن؟
نسبت به سوال دومتون عرض کنم که ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان حیات که شامل حیات نباتی و حیات حیوانی میشه، که را همون حیات انسانی رو هم شاخه از حیات حیوانی در نظر میگیرن. یعنی اون حرکت ها، اون تکانه ها، اون رشد، بالاخره جنین تو این 3-4 ماه، تو این 4 ماهی که ما ادعا میکنیم زمان دمیده شدن روح هست، جنین داره رشد میکنه و بعضا تکانه هایی داره، حتی سیستم های بدنیش، گردش خونش به یک نحوه از تکامل رسیده، سایر اعضا، مغزش، استخوان ها، اینها همه یک رشد و یک تطور مناسبی رو پیدا کرده. اما آیا این اون حیاتی هستش که ما به این موجود موجود زنده بگیم در اصطلاح فقهی و او رو دارای حیات حیوانی بدانیم در اصطلاح حالا زیستی یا زیست شناسی؟ پاسخ این است که حتی من اشاره بکنم به کلام شیخ الفقها، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون توی کتابهاشون دارن که به صرف تکان خوردن جنین در بدن مادر نمیشه اعتماد کرد که بگیم این روح درش دمیده شده، ممکنه علل دیگری داشته باشه. حالا برای اینکه اطاله کلام نشه من به همین مقدار بسنده میکنم. پس ما دو نوع حیات داریم، یک رشد که ممکنه مثل یک جاندار دیگری، مثل یک گیاه، مثل یک موجود دیگر رشد بکنه، اما اون رشد ولو حرکت هم داشته باشه، ولی اون حرکت هایی نیست که ما ازش تعبیر به روح میکنیم و حیات حیوانی یا انسانی به اون نام میدهیم.
درست.
و اما نسبت به سوال اول، بله تفاوت وجود داره، تفاوت های زیادی همونجوری که جناب استاد فرمودن نسبت به مسائل فقهی توی بحث‌های اسقاط جنین که همه فقها گفتن هیچ مجوزی نسبت به اسقاط جنین در بعد از دمیده شدن روح وجود نداره الا صورت‌های خاصی که از محضر جناب استاد استفاده می‌کنیم. اما اون چیزی که مهم هست ما از کجا بفهمیم؟ آیا اصلا بیان شده؟ ما ادعایی که میکنیم چهار ماه بعد از چهار ماه روح دمیده میشه در جنین، این رو مستند به چه مطالبی میدانیم؟ خب عرض شد که در روایات که مراحل رو بیان کردن اشاره به 120 روز و 14 اشهر یا چهار ماه کردن که گفتن این چهار ماه باید بگذره. این چهار ماه حداقل زمانی است که جنین باید از عمرش بگذره و بعد از آن و پس از آن روح در جنین دمیده میشه. اینجا من یک نکته کوچیکی فقط اشاره کنم. این که حالا چقدر دقیق بعد از چهار ماه ممکنه روح دمیده بشه ممکنه محل اختلاف باشه. این مطلب که چند روز بعد از چهار ماهگی، آیا بلا فاصله بعد از چهار ماهگی، آیا مثلا در خلال ماه پنجم، چهار ماه و 15 روزگی مثلا جنین دمیده میشه، این خودش ممکنه محل اختلاف باشه. کما اینکه بعضی ها گفتن حتی ممکنه در سنهای بالاتر روح دمیده بشه، مثلا بعد از اتمام ماه پنجم. ولی این چیزی که ما از روایات به دست آوردیم نسبت به همون زمان بندی هایی که بیان شد 120 روز 4 ماهگی و یا شاخصه های دیگر ما رو به این نتیجه میرساند که جنین زیر 4 ماهگی دارای روح و حیات حیوانی و انسانی نخواهد شد.
باز من اینجا این سوال پزشکی رو در واقع مطرح کنم که آیا تفاوتی در جنین از حیث حالا اون شاخصه هایی که داره، نشانه هایی که داره، در قبل از دمیده شدن روح و بعدش به وجود میاد؟ یعنی علم پزشکی این رو میتونه بفهمه یا خیر؟
در پاسخ به این سوال شما باید عرض کنم بحث دمیده شدن روح اصولا از امور ماورایی است که اصل بحثش خیلی در حد فهم بشر نیست، اون زمان دقیق دمیده شدن روح. ولی جنین شناسان، اساتید بحث موضوع شناسی پزشکی که ما مشورت باشون کردیم، ازشون این مطالب رو پرسیدیم، نشانه های به ما گفتن به لحاظ سیستم عصبی جنین در خلال ما انتهای ماه چهارم، اوایل ماه پنجم، سیستم عصبی جنین به حدی میرسد که میتواند حرکت های ارادی از خودش بروز بده و اون پوشش دار شدن سیستم عصبی جنین، این یکی از نکاتی است که بیان کردن. گفتن قبل از این هر چند جنین ممکن است تکان بخورد، ولی اون تکانها تکانهای غیر ارادی هست و به اصطلاح علم پزشکی حرکات رفلکسی هست و حرکات ارادی که ما توقع داریم یک موجود جاندار و دارای روح اون حرکات رو انجام بدهد نیست.
بسیار عالی، ممنون از شما جای نصرالرحیمی ها. با اجازتون یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با بخش پایانی برنامه در خدمتتون باشیم.
این موضوعات هم هر کدوم احکامی دارن، باید بالاخره فقها و افراد وارد این احکام رو به دست بیارن، لکن موضوع شناسی اساس قضیه است. تا موضوع رو ندانن نمیتوانن پیدا کنن. بنابراین کار رو با جدیت ادامه بدید و اتقان کار رو هم خیلی بهش اهمیت بدید.
در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با بخش پایانی برنامه دین و زندگی، موضوع شناسی جنین. آقای فلاح‌زاده، یک موضوعی که امروزه در جوامع بشری خیلی مطرحه و متاسفانه خیلی هم زیاد شده، مسئله سقط جنینه که در این میون در واقع کودکان و جنین‌های بسیار زیاد و بیگناهی کشته میشن. به طور خلاصه حکم فقهی اون رو برای ما بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید و همچنین کسب اجازه از محضر جناب آقای نصرالله نیا، یه تکمله من برای اون ولوج روح عرض کنم. نگاه کنین، ما در آیات متعدد داریم که خداوند این مراحل رو مشخص کرده است. از جمله کاملترینش همه آیه است که خونده شد و حضرت ایشون هم اشاره فرمودن در سوره مؤمنون از آیه 12 به بعد این مراحل رو ذکر کرده است. این هازا اولا. ثانیا ما روایات زیادی داریم که باز شرح بر این آیات است که همون زمان بندی هایی که مشخص شده است.
درست.
آیه که دیگه حرفی نداره، نه از نظر سند نه از نظر دلالت هم حرفی نداره، واضحه. روایات رو بررسی کنن و روایاتی که سندن و دلالتن مشکلی نداره، اون احکام فقهی از جمله حکم شرعی که اشاره فرمودید، بحث حلوج رو که بسیار بسیار محط بحث و نظر هست که حالا برخی از احکامشون بنده اشاره خواهم کرد برش مترتب هست، مشخص بشود. خب اگر آیه شریفه میفرماید این مرحله رو ما اسمش گذاشتیم نطفه، این مرحله رو علقه، این مرحله رو خدمت شما مزقه، و بعد روایت صحیح السند و صحیح الدلاله گفت که آقا این چه